بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که در این دو فرعی که در مورد شک فعلی و شک تقدیری مطرح شده، علاوه بر بحث کبروی سه بحث باید در اینجا منقح بشه. یک بحث از حیث جریان استصحاب قبل از صلاة، دوم از حیث جریان استصحاب بعد از صلاة، و سوم از حیث جریان قاعده فراق و عدم جریان قاعده فراق. اما در بحث اول دیروز یک اشکالی رو با جوابش از مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف بیان کردیم. مستشکل دنبال این بود که بین فرع اول و فرع دوم از نظر جریان استصحاب فرقی نیست، یعنی در هر دو استصحاب نباید جاری بشود استصحاب قبل از صلاة، برای اینکه حین العمل و حین شروع الصلاة این غافل بوده. وقتی غافل باشه حتی اون شک فعلی هم که در فرع اول بوده فائده ای نداره. و توضیحش رو عرض کردیم، هم توضیح اشکال و هم توضیح جواب رو ذکر کردیم. جواب رو در ذهنم میاد، جواب رو هم گفتیم دیگه. بله، جواب مرحوم اصفهانی رو عرض میکنم که حالا اینجا با اینکه خب حالا جواب مرحوم اصفهانی یک جواب نسبتا متینی، اما ما یکی دو تا نکته داریم نسبت به این مطلب. مطلب اول و نکته اول این است که آیا از این روایات، اونی که آقایون باید روش دقت کنن اینه، آیا از این روایات لا تنقض الیقین به شک ما استفاده می کنیم شک را حدوثاً و بقاءاً؟ یعنی روایات میگه اگر شک پیدا کردی و این شکتم باقی موند اون موقع بیا استصحاب بکن، یا اون چه که در این روایات مطرحه این است که حدوث شک نمیتونه ناقض یقین باشه. اصلا روایات کاری به بقای شک نداره. اون چه که در این روایات مطرحه و ما هم انشاءالله بعداً در روایات این رو تحلیل خواهیم کرد، روایات میگه اگر یک یقین سابق بود، اگر متیقن سابقی بود، این با شک نقض نمیشه. در این که از این روایت استفاده میشه این شک باید فعلیت داشته باشه بحثی نیست، یعنی ما باشیم و این روایات شک تقدیری مسلم به درد نمیخوره. اصلا به نظر ما در خصوص این بحث برای اینکه شک فعلی باید باشه این است که یکی از ادلهش این است که شک تقدیری نمیتونه ناقض یقین باشه. چیزی که نیست و تقدیرن موجوده این نمیتونه ناقض یقین باشه. خب ما از این استفاده میکنیم فعلیت رو، اما دیگه از کجای این کلمه استفاده کنیم این شک باید باقی هم باشه؟ از روایات استفاده نمیشه. به عبارت نقرا تلاش مرحوم اصفهانی این بود که از این روایات استفاده کنند، حدوث و بقا هر دو را. ما عرضمون این است که این خلاف ظاهر روایته. از روایت استفاده میشه مجرد حدوث شک، این ناقض یقین سابق نیست و اون متیقن به قوت خودش باقی میمانه. خب اون وقت نکته دوم اینه که شاید مهمتر از نکته اولا باشه. مرحوم اصفهانی فرمود این غفلت مزیل برای این شک نیست. چرا؟ آمد یه بقای ارتکازی درست کرد. فرمود ما اینجا یه بقای ارتکازی داریم، این شک در افق نفس این شاک باقیه، ولو بهش توجه نداره، یادش رفته که شک کرده، اما این شک باقیه و با ارتکازی داره و این قفلت مزیل این بقا ارتکازی نیست. اینجا ما دو تا مطلب داریم. یه مطلب این است که خب آقا لعل که این الان غافلا وارد نماز شده، خب احتمال میده بعد از نماز که الان شک میکنه نمازش صحیحه یا نه، احتمال میده قبل از نماز وضو گرفته باشه، و اگر احتمال بده وضو گرفته باشه، خب وضو که واقعا شک رو از بین میبره. این که شما بفرمایید حتما این بقا ارتکازی هست، نه، اگه واقعا این وضو گرفته باشه چه بقا ارتکازی ما در اینجا داریم؟ این اول احتمال کافیه؟ نه، همین احتمال در این که دیگه ندونیم ما. ببینید بقا ارتکازی یا علم ارتکازی یا ادراک ارتکازی معناش این است که اگر بهش توجه پیدا کنه هست. خب اینجا بگیم آقا اگر قبل از نماز توجه پیدا میکرد این عنوان شاک رو داشت؟ نه، شاید وضو گرفته باشه، شاید گرفته باشه، اگر احتمال میده، اگر وضو گرفته باشه که دیگه این اگه توجه پیدا میکرد دو احتمال داره. یه احتمال داره این است که شکش باقی باشه، یه احتمال است که نه بگم من دو دقیقه پیش وضو گرفتم. احتمال داریم میدیم، نه که بگیم یقین داریم. لذا این بقا ارتکازی هم در اینجا فاتحش خونده است. بقا ارتکازی جاییست که بگیم اگر التفات پیدا بکنن میدونه این شک در افق نفسش موجوده، اما اینجا احتمال میده وضو گرفته باشه. این اولا نکته اول اینه. اما نکته دوم ما میخوایم اینو عرض بکنیم، میخوایم بگیم این نکته دوم خوب دقت بفرمایید. اینا نکاتیست که جاهای دیگه هم خیلی به درد میخوره، این بحث ها اختصاص به همین خصوص استصحاب نداره. نکته دوم این است که آیا شما در احکام واقعیه مگر نمیگید علم قفلت، حالا بیاریم رو قفلتش، قفلت از احکام واقعیه مانعیتی از اونها نداره؟ خب چه اشکال داره همین حرف ما در مورد احکام ظاهری هم بزنیم؟ بگیم اگر کسی غافل از حکم ظاهری شد این مانعیت نداره، این دو ساعت پیش شک کرده، استصحاب که یک حکم ظاهریه میگه انت محدثون، این یه حکم ظاهریه. خب حالا حین الورود الی الصلاة از این حکم ظاهری غافله، چرا ما بگیم غفلت مانعیت دارد از حکم ظاهری، ولی برای اصل تحقق حکم ظاهری باید التفات باشه. تا یقینی نباشه، تا شکی نباشه، حکم ظاهری اصلا نمیاد. اما حالا که حکم ظاهری آمد، ما دلیلی نداریم این قفلت زائل کننده این حکم ظاهریه. بنابراین همونطوری که شما در مورد احکام واقعی این حرف رو دارید، منطقه در احکام واقعی میرا وقتی به فعلیت رسید، قفلت مانع از فعلیت نمیشه. ولذا خیلی جا اگر کسی ناسی بشود نسبت به یک فعلی، نسیان حکم واقعی رو از بین نمیبره. ما بیایم در باب حکم ظاهری هم همین حرف رو مطرح بکنیم، اون وقت اگر اینا رو گفتیم نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که تا اینجا حق با شیخه، ولو مرحوم اصفهانی هم میخوان دفاع کنن از شیخ و بگن استثناء در فرع اول جاریه، در فرع دوم جاری نیست، رو بقای ارتکازی. ولی ما میخوایم عرض بکنیم ما نیازی به بقای ارتکازی نداریم. ما از راه همین که میگیم اولا روایات ازش استفاده میشود، فعلیت شک و حدوث شک کافیه، اصلا بقایشو لازم نداریم. و ثانیاً قفلت همانطوری که مانع از احکام واقعی نیست، مانع از احکام ظاهری هم نیست. البته کدوم قفلت دارم عرض میکنم؟ قفلت بعد از تحقق حکم ظاهری را. بله، شما تا توجه پیدا نکنید که شاکی حکم ظاهری نمیاد، نه براءت میاد، نه استصحاب میاد، هیچی نمیاد. اما تا شاک شدی حکم ظاهری میاد، ولو بعدا غافل از او بشید. حکم ظاهری آمده، این قفلت بعد العمل، قفلت بعد تحقق حکم ظاهری، این جلوی حکم ظاهری رو نمیگیره. ده ساعت باشه دیگه، بعدا میگه خب حکم ظاهری بوده که انت محدثون. خیلی خوب، اونی که حکم ظاهری رو از بین میبره چیه؟ یقین به خلاف اون یقین. اگه این اومد بعد حکم ظاهری از بین میره، اما میگه احتمال میدم وضو گرفته باشم، بی خود احتمال میدی، فایده نداره. اگر یقینه به خلاف اون یقین سابق بیاد، اون قضا به یقین آخر نام زده نمیشه. خب میدم بعد از نماز میدید و قبل از نماز. خب خب این شاید به درده نخوره که چون ما میگیم خب این حکم ظاهری رو بید. حالا هر حکم ظاهری به اختزای خودشه، این حکم ظاهری تا این یقینه و خلافی نیاد نقض نمیشه، باید یقینه و خلافی. خب این پس تا اینجا بید به نظر ما این فرق وجود داره، یعنی به خوبی بین فرع اول و فرع دوم این فرق هست که در فرع اول استصحاب جاریه باقیه، تا این اصطلاح هم باقیه، در فرع دوم اصلا استصحاب جاری نیست. حالا بحث دوم بله. خب نه دقیقا همین، شما به مناسبت نه ببینید اون چه که میگه به مجرد حدوث شک یقین تو نقض نکن، نمیگه اگر یه شک اومد باقی هم بود نقض نکن. یعنی شما از روایت ببینید نه بحث شکه در بقا نیست، بقا و شکه. خب نمیشه استفاده کرد. روایت میگه ببینید میگه توهم نکن تا شک اومد باید از یقینت برداریم. اصلا ظهور در این مناسبت بین این دوتا همینه و فقط در همین حدوثشه. یعنی ما باشیم، یعنی عرض کردم حالا کنار اون وجه عقلی و وجه عرفی که دوتا وجه عامه برای همه جاهایی که عناوین ظهور در فعلیت دارن، در خصوص این مانحنفی میگه ما خود روایت ظهور داره در اینکه این شک باید بالفعل بیاد، چون شک تقدیره که نمیتونه ناقص باشه. حالا این شک که بالفعل آمد، ظهور در این داره حدوثش ناقصه، ازش اصلا چیزی به عنوان قرف ازش واقعا بقا رو نمیفهمه. وقتی میگه آقا لا تنقض الیقین به شک، میگه تا شک اومد یقین تو ازش دست بر ندار، اصلا کاری به بقای شک دیگه نداره، عرفاً دیگه ازش ما بقا رو استفاده نمی کنیم. این یعنی استظهاری، این برهانی که نیست، استظهاری که از روایت استظهار میکنیم. بفرمایید چی؟ ها؟ چرا؟ نه مطمئن من اینجا رو قید کردم به بعد از حکم ظاهری. چرا؟ نه چرا؟ آخه اینجا تقوم حکم ظاهری به جهل و شکه. خب حالا تقومش به اینه، ما میگیم آقا این مقدم اومده بعد که آمده یه قفلتی بعد حادث شده، آیا این قفلت مزیله؟ مزیل نیست. نه شک در ظرف خودش بوده، حکم ظاهری رو آورد. ببینید شک همینه. یه بیانی رو عرض بکنم که حالا اگر یادداشت کرده باشم این رو عرض بکنم. به دلیل اینکه میگیم آقا حین شک حکم ظاهری اومد یا نیامد، اون موقع آمد، چی از بین برده برو؟ شما آقا مزیل میخوایی، ما عرضمون است که آقا حین شک حکم ظاهری اومده. وقتی حکم ظاهری آمد، یعنی ببینید شما وقتی کسی شک میکنه میگه اگر شاهد جوی، اگر این شک در افق نفس تو باقی موند، این حکم ظاهری هست. یعنی اگه تو یه لحظه غافل شدی حکم ظاهری من ندارم. من اتمان در این نوشتم که اگر اینطور باشه باید بال حکم ظاهری رو ببندیم، برای اینکه در احکام ظاهریه غالبا بعد از شک غفلت میاد. آقا شما الان شک کردید که این حلال یا حرام، کل شیء لک حلال، تا شک کردید میاد، درسته؟ خب حالا بعد که مشغول خوردنش میشید باز به شکتون توجه دارید؟ آقا ارتکازی هم رو عرفی نیست. حالا مرحوم اصفهانی فرمود این بقای ارتکازی هم رو عرفی نیست. الان که مشغول خوردنه، الان که مشغول خوردن هست، این دیگه قافل از این است که شاد که یا نه. چی؟ چه عرض کردن حدوثش متقدمه، یعنی تا شک نیاد این نمیاد. مثل این که شما حالا باز از باید تشبیه میخوام عرض بکنم، نه این که حالا از هر جهت درست باشه این تشبیه، شما در باب حج بعضی از فقها ها فتوا میدن به مجرد حدوث استطاعت این حج برش واجب میشه، مشهورم میگن نه بقال استطاعت لازمه. خب ببینید همینه. حالا اگر کسی به مجرد حدوث استطاعت حج برش واجب شد، بگیم آقا بعضش هم استطاعت اگر نداشته باشه باید حج انجام بده. اینجا همینه، میگیم آقا شما در حکم ظاهری اگه شک نمیخوایی، شک آمد، استصحاب یا هر حکم ظاهری آمد. اصلا یه نکته رو دقت کنید، لازم نیست که ما استصحاب بکنیم. این نکته ای که اینجا هست، خیلی از مردم ها توجه به استصحاب ندارن. فقیه یعنی تو رسالش نوشته آقا اگه تو یقین داشتی بس شک کردی، مثلا طاهر اصلا مکلف هست، اصلا استصحاب نمیفهم یعنی چی. همین فقیه که توجه داشته باشه کافیه. حالا میخوام اینو عرض بکنم، الان شک آمد بعد از شک، غالبا بعد از شک قبلت وجود داره. پس بگیم آقا من آن شک کردم این حلال یا حرام، کل بشه یه لکه حلال میاد، شروع کردم به خوردن، بعد غافل شدم، تا قبلت آمد این دیگه نمیاد. این که نیست. یه عبارتی رو مرحوم آشمنطقی آملی یه شرح عربه‌ای داره، ایشون به نام مصباح الهدى، ایشون یه عبارتی اونجا داره. ببینید که البته ما بعداً بیشتر به این عبارت کار داریم. ایشون میگه من حال الاصول بعد الامارات که حال سراج، حال اصول امارات بیدی چراغ میمونه، یوزی و اطرافه و حال اضاعته بلا یک فی زوعه سابق للاضاعف الان المتأخره ان بل کل آنن تکون و استضاعته للاطراف به زوعه الخارج من فی ذاک الان. یعنی اینقدر محدود بکنیم که آقا این حکم ظاهری همون زمانی که شما شک داریم، نه یه لحظه قبلش به درد میخوره، نه یه لحظه بعدش به درد میخوره. این که درست نیست. این تشبیه حکم ظاهری وقتی آمد مثل حکم واقعی دیگه میشه، وقتی مهمون فعلیت پیدا بکنه. بعد هم اگر شما قفلت کردین، قفلت از بین نمیبره حکم ظاهری رو. بله قفلت من الاساس نمیگذره حکم ظاهری بیاد. اصلا کسی که شک نمی کند حکم ظاهری نداره، و اما وقتی شک آمد حکم ظاهری هم میاد. خب حالا اجازه بدید قسمت دیگرم از آقای فاضلیان عرض میکنم. این بحث از استصحاب اول، بحث از استصحاب دوم. عرض میکنم که در فرع دوم شیخ که عرض کردم آخون در کفای فرع اول و دوم شیخ رو بالعکس نقل میکنه و اشتباه نکنید این رو، در فرع دوم شیخ هم آخون هم شیخ میفرمان آقا در فرع دوم که قبل از نماز فقط غافل بوده، اصلا شک فقط شک تقدیریه، بعد از نماز شک میکنه که آقای نماز صحیحه یا نه. از عبارت شیخ و عبارت آخون استفاده میشه یه استصحابی اینجا وجود داره. میگیم آقا 10 ساعت 5 ساعت قبل از نماز یقین به حدث داشته، بعد از نمازم الان شک فعلی دارد. شک فعلی داره در چی؟ در حدث و طهارت. استصحاب میکنن همون حدث گذشته رو. اما میفرمان این استصحاب بعد الاول هست، اما محکوم قاعده فراق. مرحوم اصفهانی میفرماید این فرمایش شیخ و فرمایش مرحوم آخون لا یخلو من اشکال. اول یه توضیحی میدن که کار استصحاب چیه. میگن آقا ما یه مانع واقعی داریم، یه مانع تعبدی داریم. حدث اگر حدث احراز کنه کسی واقعا محدثه، خوابش برده مثلا، خب این مانع واقعیه، واقعا مانع. حالا اگر کسی 2 ساعت پیش محدث شده، الان شک میکنه محدثه یا نه، استصحاب حدث میگه الان مانع وجود دارد. ما تو این مانع، مانع چیه؟ تعبدی. میفرماید استصحاب حدث بازگشتش و تحلیلش به این است که یک مانع تعبدیه. خب اون وقت همه حرفا رو مرحوم اصفهانی می روی تعبد می فرماید آیا شارع بعد از نماز می تونه ما رو متعبد کند به عمل قبل از نماز؟ نماز ما تمام شده، حالا که نماز ما تمام شده و شک کردیم، بگه الان تو تعبد داشته باش به اینکه این نماز مانع تعبدی داشته، دارای مانع بوده. اصفهانی دیگه نمیشه. میگه تعبد نسبت به شروع عمل عقلا ممکنه. الان ما رو متعبد کند که هازا طاهرون، اما اگر اومدیم استفاده کردیم همون شد و رفت، بعد زیاد ما رو متعبد کنه بعد العمل ما درست نیست، معقول نیست. یه قاعده اینجا ابداع میکنه یا کل قاعده که تعبد قبل العمل ممکنه. اگر شعاره بخواد برای ما مانع تعبدی درست کند، قبل شروع العمل این مانع تعبدی امکان داره. اما بعد از اینکه نماز تمام شد میفرمایند امکان نداره. میگیم چه دلیل داری به این قاعده؟ میفرماید این نماز تا حالا مانع نداشته. نماز که تمام شده شما شک کنی، اگر بگید الان نماز دارای مانع می شود تعبدن، لازمش نیست که اشیاء و ینقل و اما هو علیه. در حالی که ما اینقدر زحمت کشیدیم در فلسفه گفتیم اشیاء و لا ینقل اما هو علیه، چیزی که دارای مانع نیست، نه مانع واقعی نه مانع تعبدی، وقتی هم تمام شد دیگه نمیتونیم بگیم خب حالا این مانع داره. اشیاء و لا ینقل اما هو علیه. اجازه فرمایید من کلامش رو تمام بکنم. می‌فرمایند که این وقتی نماز، خیلی مسئله رو آسان‌تر بیان بکنیم، این نماز که داره شروع می‌کنه آیا مقترن به مانع هست یا نیست؟ نیست. نه مقترن مانع واقعیه، نه مقترن مانع تعبدی. نماز که تموم شد باز مسئله همینطوره. نمیشه بعد از نماز بگیم یه اتفاقی افتاد این نماز کرد مبتلا به مانع تعبدی. بعد در آخر یه استدراکی میکنن، میفرمان این حرفایی که ما داریم میزنیم در فرضیست که ما شرطیت و مانعیت رو یک امر اعتباری ندونیم و خارج از اعتبارات بدونیم. اما اگر آمده بوده خود شرطیت، مانعیت، اینا امور اعتباریه و اعتبارم خفیف المعونه است، یه دست از این حرفمون برمیداریم. ما هم به مرحوم اصفهانی عرض میکنیم همه حرف آخرتون درسته. کی گفته شرطیت و مانعیت؟ یعنی اگر هم نمیفرمود ما همین اشکال در ذهنمون بود. به ایشون عرض میکنیم آقا کی گفته شرطیت و مانعیت یک امر واقعیه؟ نه، اینا یک امر اعتباری. شارع میتونه بگه آقا الان که این عمل رو امروز انجام دادی، عمل 10 سال قبلت متصف به مانعیت میشه. چه اشکالی داره؟ اینا امر امور اعتباریه. وقتی این چنین شد بیم آقا اینجا عرض میکنم درست قبل از نماز شک فعلی نموده، درست در حق این آدم حکم ظاهری قبل از صلاة نبوده، اما الان بعد از نماز شک داره. وقتی شک میکنیم میگه شما از اون 5 ساعت پیش تا حالا محدث بودی و این لازمه عرفیش این است که این نماز هم مقترن به مانع بوده، مانع تعبدی. چی فرمودی؟ آره شبیه همون میشه. بعد چرا دیگه حدث مانع نماز دیگه؟ نه مانع صحتش، بله بله، نه مانع وجودش. مانع وجود که نمیگیم، ما مانع از صحت داریم میگیم. خب این هم عرض میکنم که اشکال دیگر چی آقا؟ هسته مرشد نمیشه. چرا؟ الان یه هسته مهدسون نه لازمش این نیست. نه نه ببین استصحاب، اگر تو این زمان استصحاب کنی تمام این ایام، تمام این ایام تعبدن محدثه، نه لازمشه. اینجا این مستصحبه میگیم آقا تمام این ایام تو محدثی تعبدن. من انتظار بعد سلاته، ولی محدث در چه زمان؟ نه شما اگر بگید آقا الان تو محدثی لازمش نیست که سلات هم در حال حدث باشین، درست این اشکال شما، ولی میگیم در تمام این ایام تو محدث بودین، نه که الان دیگه فقط محدث باشین. شما در استصحاب وقتی استصحاب میکنین استمرار این حکم یقین رو از حالا به بعد، یا نمیگید آقا از همون زمان که یقین داشتیم نباید نقض بشود، از همون زمان شما خیلی لاتن خوزید یقین نبه شک، یعنی از زمان شک لاتن خوز نه از اون زمان. پس این در تمام این زمان محدث بوده تعب بودن، لذا نمازش هم در حال حدث واقع شد. بله قاعد فراغ رو اگه فراغی باشه ما حلش بکنه، هنو وقت نیست دیگه دارن عرض میکنم این رو انشاءالله فردا. پس ببینیم اشکالاتی که اینجا مطرحه، حالا دو سه تا مطلب هم راجع به عرض قاعده فراغ وجود داره که فردا انشاءالله عرض میکنیم. و صلی الله علیه و آله و صحبه.